أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن حسین علیهم السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. خدا رو شاکریم که در این محرم 1442 خدا توفیق داد در دهه اول تونستیم یه بحثی رو از روایات اهل بیت و آیات قرآن کریم استفاده کنیم. حالا ما اسمشو گذاشتیم نعمت ناشناخته. جهت از گذاری این بود، یه فرمایش امام عسکری علیه السلام بود که ما تو همین دهه اول این رو یه مقداری توضیح دادیم. یادآوری میکنم خدمت عزیزان، امام عسکری علیه السلام فرمودن لا یعرف النعمه الا الشاکر ولا یشکر النعمه الا العارف. خیلی حدیث پرمغز و قشنگ انصافا. لا یعرف النعمه الا الشاکر، تا شاکر نباشی نعمتو نمیشناسی. ولا یعرف ولا یشکر النعمه الا العارف، و تا عارف نباشی شاکر نمیشی. یعنی این دوتا با همه، معرفت نعمت با شکر نعمت یا با هم هست یا با هم نیست. این طور نیستش که کسی مثلا معرفت داشته باشه اما شکر نکرده باشه و نکنه، این نمیشه. بنابراین نشانه این که ما نعمتی رو میشناسیم اینه که بتونیم شکرش رو به جا بیاریم. من واقعا به جد معتقدم و اینو انشالله میشه اثبات کرد که هیچ کدوم از نعمت الهی رو ما اونجوری که باید نمیشناسیم. یعنی هممون، حالا هر کی در رتبه خودش، هممون در هر رتبه از معرفت و شکر نعمت های الهی که هستیم، بازم اگه دقت کنیم میبینیم که هنوز نشناختیم. فقط نعمت به اصطلاح امنیت و عافیت نیست که امام علیه السلام فرمودن نعمتان مجهولتان، دوتا نعمت ناشناخته است. همه نعمت های خدا ناشناخته است، و اون نعمت هایی که خیلی اساسی تر و واقعا گرانقدر تره در پیشگاه خدا، اونا قطعا ناشناخته تره. بنابراین ما میخواییم انشاءالله تو مسیر شکر نعمت و نعمت های خدا قرار بگیریم، و اون بحثی که حالا داشتیم اگه خدا بخواد بتونیم این سه شب در این مجلس محترم در این حسینیه ایشالله بتونیم ارائه بکنیم، ادامه بدیم این بحث و حالا هر مقداری که خدا روزیمون کرد. فقط عزیزانی که حالا از دیشب عرایض ما رو گوش میکردن، من یه سوالی رو دیشب منزل آجاهای فاخری طرح کردم، جوابش جا موند چون بحث تو بحث میشومد و بعدن متوجه شدم که این جوابش ناقص موند. سوال در واقع این بود که ما گفتیم در بحث ادای امانت و اینکه بخوایم خیانت در امانت نکنیم، باید سر دیگران رو فاش نکنیم. اگر چیزی از دیگران فهمیدیم، اینجوری بگم خدمتتون، اصل بر اینه که آدم اسرار مردمو نگه. یعنی اینطور نیستش که بگیم خب حالا چرا نگم، نه باید چرا بگم، مثلا حق ندارم بگم. همونطوری که در مورد خودم دوست ندارم کسی از مسائل من سر در بیاره، خب طبیعتا اونم دوست نداره از مسائلش که سر در بیاره. بنابراین ما مسلمون ها و مؤمنین و انشاءالله محبین سید الشهدا علیه السلام باید اصل رو بذاریم برای این که اگه چیزی از کسی فهمیدیم حق نداریم بگیم، مگر استثناء بخوره. استثناءش هم یه امور خطیره، امور مهمه. مثلا دیشب مثال زدیم که حالا جوابش ناقص موند، گفتیم مثلا یه کسی میخواد بیاد وصلت کنه با یه خانواده، خب این یه چیز خیلی مهمیه دیگه. مثلا یه دوتا خانواده خواهیم وصلت کنن با هم دیگه، یه پسر و یه دختر، خب اینا یه عمری با هم زندگی بکنن، اینها اگه با هم سازگاری نداشته باشن، خب از همون اول اختلاف و بعدم خدای نکرده جدایی و این مسائلی که خب متاسفانه شاهدش هم هستیم کما بیش. بنابراین در مقام استشاره، یعنی اگه از آدم مشورت بخوان، مورد مشورت آدم قرار بگیره، اینجا نمیتونه بگه من سر رو فاش نمی کنم. اون مقداری از مسائل در واقع مخفی و داخله طرف که توی تصمیم این تصمیم خاص مؤثره، یعنی تو تصمیم به ازدواج مؤثره، اون مقداری که لازم و مؤثر میدونه اونو باید بگه، باید بگه، یعنی مجاز است که بگه. و اگر مورد استشاره قرار بگیره، اون وقت المستشار و امین، یعنی باز اون کسی که مورد مشورت قرار میگیره اونم امینه، یعنی اونم دیگه حق نداره خیانت بکنه. خیانتش به اینکه نگه، اونجا دیگه عکس میشه. بس مثال دومش این میتونه باشه که مثلا کسی میخواد با آدم شراکت بکنه در مسئله مالی، خب اینا مهمه، واقعا مهمه. آدم میخواد یه شغلی داشته باشه که امرار معاششو بکنه. اگه با یه آدم منحرف، با یه آدم دستکج آدم بخواد شریک بشه، خب همش به مشکل میفته آدم. بنابراین اگر از آدم پرسیدن که خب مثلا فلانی رو شما میشناسید، ما میخوایم باهاش شراکت داشته باشیم، خب اگه من میدونم که این مثلا یه مواردی، حالا یه مورد مثلا یه مورد دستش خط خورده اون نه، ولی اگه با یه آدمی است که قابل اعتماد نیست، یعنی خودت بهش اعتماد نمی‌کنی، راستشو بگو دیگه، بگو من بهش اعتماد نمی‌کنم. اون وقت اینجا رو عرض بکنم، دقت کنید، میتونه آدم سربسته بگه، اینم نکته مهمیه. یعنی لازم نیست دیگه آدم هر چی هست و نیست بریزه رو طبق رو بکنه. من برای خودم یادم چندی سال پیش اومد، مثلا یه کسی مثلا یه کاری میخواست مشارکتی با دیگری داشته باشه، رفتم حسب وظیفه به اون بزرگوار گفتم که آقا مثلا اگه من به شما سربسته عرض بکنم که صلاح نیست، قبول میکنید یا من بازش کنم؟ اون بزرگوار فرمودن که نه من قبول میکنم. گفتم خدا پدرتونو بیامرزه، پس به نظر من منصرف شی از همکاری با این آقا، منصرف شی. وقتی که آدم دیگه مطمئن باشه ها، یعنی دیگه با زن و گمان و حدس و اینا نه ها، یه چیز بیانی باشه که دیگه آدم ببینه بابا اگه من خودم بودم هیچ جوری راضی نمیشدم با این همکاری بکن. تو این مورد خاص ها، یعنی اون مورد همکاریش هم مهمه. یه موقع آدم میخواد مثلا با هم یه سفر بره، خب یه هفته میره سفر برمیگرده، نمیخواد شراکت بکنه که دیگه اموالش نگه، نمیخواد با هم بریزن قاطی کنه، یا نمیخواد زندگی بکنه، زندگی به اصطلاح مشترک بکنه. که خلاصه به موردش بستگی داره. اگه آدم بتونه سربسته بگه و بازش نکنه، نباید باز بکنه. اینا من تأکید بکنم، حق نداره. یعنی اینجا در واقع چون گفتیم اصل بر اون وره، اصل بر اینه که این محفوظ بمونه، مستور بمونه. میدونید خدا واقعا معلوم نیستش که دست کیو کی بگیره و خدای نکرد دست کیو کی ول کنه. یعنی ممکنه این آقا که حالا مثلا من میبینم برای مشارکت برای زندگی به اصطلاح مشترک صلاحیت نداره الان در این شهر، این بعدن عوض شه، این بعدن متحول شه، این بعدن از این کارا دست برداره، خب من چرا آبروشو ببرم؟ خب این بعدن میخواد تو این جامعه زندگی کنه، میخواد با اینا زندگی بکنه، من حق ندارم که یه جوری به اصطلاح به قول امروزی ها که خیلی تعبیر زشتیه افشاگری، مثلا افشاگری هیچی، یعنی همه اسرار مردم فاش کن، اینا خیانته. و اگه بعدن باعث بشه که به اصطلاح آبروی او بره، آبروی آدم ها از مالشون مهمتره، یعنی بعد از جان، بعد از نفوس بحث اعرازه، یعنی ارز آبرو، با آبروی آدم ها نباید آدم خلاص بازی بکنه. من این قضیه رو یادم اومد عرض بکنم، مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ معروفه که خب ایرانی ها به عنوان همون قصه تنباکو و تحریم تنباکو تو ایران ایشون رو میشناسن، خب از علما مراجع ایشون در زمان خودشون در واقع مرجعیت عالم تشیع رو داشتن و همه ایشون رو بزرگان علما فقها ها به مرجعیت اولیا و اعلا پذیرفته بودن، همون بزرگواری که 20 سال در سامرا بودن و مرکز حوزه علمیه رو از کربلا بردن به سامرا و تا موقعی که زنده بودن هم همینجوری بود. خب ایشون یه نماینده داشت، یه وکیل داشت، این وکیل خلاصه ناجور عذاب در اومد و دستش خط خورد، هر آدمی تو هر رتبه ممکن دستش خط بخوره و تو این وجوهاتی که باید از طرف ایشون محافظت میکرد و اینا خلاصه سالم عمل نکرد. خب خبر به مرحوم میرزای شیرازی دادن، ایشون هم از همه آدم های دوروبرش زرنگتر و کیستر بود، حواسش از همه جمعتر. خب این خیلی بده دیگه، یعنی اگر هم با ما بگن که آقای مرجع تقلید مثلا وکیلش و نمایندش به اصطلاح اینجوری شده، خب آدم میگه ای بابا اگه بخواد اینم مثلا اینجوری باشه که پس مردم به کی اعتماد بکنن؟ خیلی ها آدم چی میشه شتاب زده میشه که بعد آقا اینو افشاگری کرد، اینو بر روشن کرد، دیگه مردم به این وجوهات ندن، ما ممکنه اینجوری قضاوت کنیم. مرحوم میرزای شیرازی اهل الله مقامه شریف هر چی اومدن بهش گفتن که آقا شما ایشون رو خلاصه از وکالتتون ساقط کنیم، کاری نداره، خب بگین دیگه وکیل من نیست. هر چی بهشون گفتن دوروبریا که دوروبریان بالاخره طلاب بودن، نمیدونم اهل علم و اینا بودن، یه چیزی درس مرس خونده بودن، یه چیزی یعنی تو مسائل دینی قرار بود وارد باشن دیگه، بی خود این حرفا رو نمیزن، هر چی بهشون گفتن قبول نکردن. وقت هیبتی هم داشت ایشون، کسی جرئت نمیکرد به اصطلاح خیلی ور بره به قول معروف بهشون یا چرا و فلان اینا. بالاخره بعد این مدتی که دیدن حریف آقا نمیشن، یه نفر از خصیصین و نزدیکان که آقا جواب سوالش میدادن پرسید آقا شما چرا ابا میکنید از اینکه ایشون از وکالت ساقط کنید، از وکالت خودتون؟ خب طور نیست که تا حالا نماینده شما دارن نیستن، دقت کنید ببینید حق الناس رو کسی بخواد رعایت بکنه اینجا باید یاد بگیره از این مرجع اعلای عالم تشیع. ایشون فرموده بودن که این آقا دو تا حیثیت داره، یه حیثیتش به اعتبار اینه که وکیل منه، یه حیثیت هم به خاطر اینکه خودش داشته یا آبروی دیگه، یعنی اینجور نیستش که تمام حیثیتش به خاطر وکالتی باشه که من بهش دادم. بنابراین اگه من الان، ولی الان اگه من بخوام ایشون رو وکالت ساقط بکنم، هر دو حیثیت رو عبه میبرم، یعنی دیگه کسی بهش سلام نمیکنه، میگن حتما یک دزد عوضی منحطیه که دیگه میرزای شیرازی نتونسته بهش اعتماد کنه. حالا به تعبیر من هرچی میخوام خودم رو متقاعد کنم که این از وکالت بندازم نمیشه، چون این اون حیثیتش که مال من نبوده که، ولی من الان تو این موقعیت چون مرجع اعلاست و بخواد ساقط بکنه، خب اونم ساقط میشه دیگه، به خودش اجازه نداد و ایشونو خواست، همون بنده خدا رو خواست، نصیحتش کرد، صحبت خصوصی، بدون اینکه بخواد به قول امروزی افشاگری بکنه، اینور تو صدا و سیما اعلام بکنه فلان، نصیحتش کرد، اونم پذیرفت و اصلا اصلاح شد بنده خدا. حالا اگه مرحوم میرزا به جای اینکه اینو اصلاح بکنه، ببینید یعنی دید اصلاحی آدم نداشته باشه، بگو اینا یه آدمه واسه زن و بچه و خب به اصطلاح فامیل و محله و اینا همه اعتبار داره، ایشون اگه میخواست اینو ساقط بکنم و کالا، همه اعتبار از بین میرفت. یعنی بقال سر کوچه دیگه بهش احترام نمیذاشت به عنوان یه روحانی. آخه روحانی بود دیگه. و مرحوم میرزا با آبروی این بازی نکرد. یعنی این خیلی مهمه که ما آبروی آدما رو به اندازه جانشون براش ارزش قائل بشیم. یعنی خدای آبرو رو داده، اگه خدا این سترشو از ما برداره سقوط میکنه. خب این جوابی که ما از دیشب جوانده بود عرض بکنیم، یه سوالم امروز از ما شد. عزیزانی که این بحثا رو دنبال میکنن، چون دیشب و دیروز و امروز و اینا یه مقداری زیادتر از حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها توی منابع رو اینا صحبت شده، سوال شده بود، من دیدم شاید به درد همه بخوره. از سرگذشت حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون مثلا چجوری بودن، چه سنی داشتن، کی از دنیا رفتن، یه مختصر اشاره بکنم که ما این مقدار عمه سادات رو انشالله بشناسیم. اونجوری که در تاریخ اومده و میشه بیشتر بهش اعتماد کرد، البته این عرض بکنم، هم تولد حضرت زینب کبرا هم وفاتشون اونقدر دقیق مشخص نیست که چه سالی بوده. البته روزش الحمدلله مشخصه، ولی سالش مده درش اختلاف. یعنی روز 5 جماد الاولا ایشون به دنیا آمدن و 15 رجب وفات و رحلتشون. اما سالش اونی که شاید اصح باشه اینی که 2 سال بعد از سید الشهدا علیه السلام ایشون به دنیا آمدن. یعنی 2 سال از امام حسین علیه السلام کوچکتر بودن. بنابراین در عاشورای سال 61 ایشون 55 سال تقریبا داشتن، چون سید الشهدا 57 ساله بودن. 2 سال از برادر کوچکتر بودن و 3 تا پسر داشتن و 1 دختر که 2 تا از پسراشون در کربلا به شهادت رسیدن. خود عبدالله ابن جعفر که فرزند جعفر طیار سلام الله علیه بود، ایشون تشویق کردن، هم با تو و رغبت اجازه دادن که حضرت زینب این 5 ماه و این 6 ماه، شاید بله دیگه تا برگشتن 6 ماه شد، از موقعی که مدینه حرکت کردن تا برگشتن به مدینه 6 ماه هم بیشتر شد، چون شب 28 رجب سال 60 هجری سید الشهدا این با این کاروان حرکت کردن، حضرت زینب سلام الله علیها با ایشون بودن. یعنی از این یه روز هم جدایی نمیتونستن داشته باشن این خواهر و برادر. و شما در نظر بگیرید ماه شعبان و رمضان و شوال و ذیقعده و ذیحجه و محرم، تو ماه صفر هم که هنوز در شام بودن به عنوان مثلا اسیر، تا برگشتن 40 هم که 20 صفره باز به کربلا برگشتن، بعد اومدن مدینه. یعنی تقریبا میشه 7 ماه مثلا. و این 7 ماه عبدالله بن جعفر هم با میل و رغبت اجازه دادن که همسرشون همراه برادر بره و هم با تشویق خود ایشون 2 تا فرزندشون اون و محمد به شهادت رسیدن در روز عاشورا، که بعد واقعا دیگه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شکست. یعنی وقتی برادر رو دست داد دیگه شکست. خیلی مصیبت سنگین بود برای ایشون. بعد از برگشت به مدینه، حضرت ام کلثوم برادر خواهر کوچکترشون بودن، به فاصله 120 روز یعنی 4 ماه بیشتر عمرشون نبود. حضرت ام کلثوم بعد 120 روز از دنیا رفتن و 80 روز بعد از حضرت ام کلثوم زینب کبرا سلام الله علیها وفات کرد. یعنی اصلا چیزی نمون، کلن 200 روز بعد از عاشورا، یعنی 1 سال هم نشد. خب اونجوری تاریخ نشون میده حضرت زینب تو مدینه رحلت فرمودن. منتها این قصه که حالا مرقد مطهر ایشون هم در مصر و هم در شام در سوریه زینبیه دمشق هست، اینم یه سریست به نظر من که زیادم نباید آدم بهش ور بره، به خاطر اینکه چه بسا خدای متعال این 2 جا رو قرار داده برای اینکه توسلات به حضرت زینب کبرا پخش باشه تو جاهای مختلف. من بدون اینکه میخوام راجع به این مقوله زیاد بحث بکنم، فقط اینو عرض بکنم، اونی که ما از اساتیدمون آموختیم اینه که تشکیک توی این چیزا نکنیم که بخواد حال زیارت رو توی دمشق از دست بدیم. این مهم اینه. بله، حضرت رقیه سلام الله علیها مسلمه که اونجا مدفونن توی خود بازار قدیمی دمشق. ولی حضرت زینب کبری بدونه که بخوایم بازش بکنیم و تحقیق بکنیم که حالا آیا بدن شریفش اونجا قرار گرفته یا نگرفته، ولی قطعاً و یقیناً تجارب متعدد نشون میده که اون محل مورد عنایت حضرت زینب کبری هست. پس با تشکیکات حال معنوی مردم رو به هم نزنیم به اصطلاح، که بخوان اونجا توسل بکنن یکی بیاد یهو بحث بکنه که آقا از کجا معلومه. نه، این واقعا شواهد متعدده که اگه آدم بخواد بحثشو بکنه یه منبر وقت میخواد که حالا من نمیخوام رو واردش بشم. اونی که تاریخ نشون میده که اینی که ایشون تو مدینه مدفون شدن. ولی عرض کردم اینو به عنوان یه سر شما بپذیرید فعلا. تو مصر هم همینطور، مصر هم بقعه و بارگاهی دارن حضرت زینب کبری که من فکر میکنم اینم کار خدا بوده که اونجا یه محلی باشه برای توسل به حضرت زینب کبری سلام الله علیها. اونایی هم که مصر میرن و مشرف میشن به اون بارگاه و اون حرم مطهر، اونها خیلی خیلی مورد عنایت حضرت عقیله بنی هاشم قرار گرفتن. خب این هم به اصطلاح جواب سوالی که فرمودن. من فکر کردم برای عزیزان خوبه که بدونن حضرت زینب خیلی دووم نیاوردن. وقتی برگشتن به مدینه موهای سرشون دیگه سفید شده بود و شکسته و خمیده شده بود. با اون مقدار محبتی که بین این خواهر و برادر بود که اصلا ما درک نمی کنیم این درجه و عمق این معرفت و محبت رو، همین که زنده مون حضرت زینب خیلی و مدتی هم طبق روایاتی که مرحوم صدوق تو کمال الدین آوردن، به خاطر این که حضرت زین العابدین سلام الله علیه ایشون جانشون محفوظ بمونه، در واقع مردم اون وظایفشون رو از حضرت زینب سوال میکردن. و چون حضرت سجاد علیه السلام از نظر ظاهری خدا میخواست که ایشون حال خوبی نداشته باشن که اون جنایتکارا طمع در شهادت رسوندن ایشون نکنن، اگر زین العابدین علیه السلام حال مناسبی داشتن قطعا ایشون رو میکشتن. و خدا خواست که ایشون محفوظ بمونه. 35 سال دوره امامت ایشون بود بعد از سید الشهدا علیه السلام. حالا امشب هم شب شهادتشون، به نقلی دو تا نقل داره شهادت امام سجاد، یکی شب 12، یکی هم شب 20، یکی روز 12 و روز 25 محرم الحرام. این 35 سال رو واقعا با خون دل خوردن امامت کردن. ولی تو اون ایام خاصی که حضرتش بیمار واقعا سنگین بودن، حضرت زینب در واقع سخنگو و ناطق از جانب ایشون بودن. و اینم یه سمتی بود که این عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه، اینا صفاتی است که حضرت زینب ولیت الله یکی از القاب ایشونه. اصلا خدا شاهد بدون اغراق ما درک نمیکنیم مقام حضرت زینب کبری رو. همینقدر به شما بگم، بعضی ها که حالا توسلی به امام حسن علیه السلام داشتن اینجوری پیغام دادن حضرت که خدا رو به عمم زینب کبری قسم بدین که فرج من رو زودتر برسونه. یعنی یکی از کلیدهای این که خدا به اصطلاح یه عنایتی به شیعیان بکنه اینه که به در خانه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برن. خب یه صلواتی برای زینب کبری سلام الله علیها بفرستید. اللهم صل. من یادآوری بکنم بحثایی که تو این 11 شب گذشته داشتیم. گفتیم همین حدیث امام عسکری، لا یعرف النعمه الا الشاکر لا یشکر النعمه الا العارف. بعد عرض کردیم که بزرگترین نعمت، نعمت هدایت، نعمت اسلام، آشنا شدن با معارف دینه. بزرگتر از این ما نعمتی نداریم. و اینم خلاصه میشه دو تا حجت خدا. یعنی دیگه از این بالاتر نداریم نعمت که همون اسلامه. اسلام رو دو تا حجت، حجت یعنی اونی که خدا در واقع دلیل و برهان خودش قرار داده برای خلائق. این دوتا حجت رو یکیشون میگیم حجت باطنی، یکیشون میگیم حجت ظاهری. حجت باطنی نور عقل است، حجت ظاهری پیامبران و ائمه طاهرین علیهم السلام و اهل بیت عصمت و طهارت، اینها هستن که کاشف از رضا و سخط خدا. یعنی ما راه بندگی خدا را از این دوتا حجت می آموزیم. بنابراین بندگی خدا روی زمین، بندگی خدا روی زمین متوقف است بر این دو حجت، دیگه از این ارزشمندتر نمیشه. یعنی اگه این دو حجت نباشن یا خدای نکرده برای کسی ناقص معرفی بشه، یا این دو تا حجت رو ما باید بشناسیم. خدام شناسونده، یعنی اینم نکته لطیف و جالبی تو بحث اعتقادی، اونی که لازم است خدا انجام بده معرفی حجت، دیگه بقیهش با خدا نی، چون اختیار که نمیخواد سلب بکن. خدا هم عقل و شناسونده به عقلا، چون خدا با عقلا سخن گفته، با غیر عقلا خدا آزادشون گذاشته، عقلا مکلفن. خدا از دو طریق سخنشو به عقلا رسونده، یکی نور عقل است که میشه لسان خدا، میشه رسول خدا، رسول الحق که بهش میگن رسول باطنی و حجت باطنی، یکی هم حجت ظاهری است توسط پیامبران ائمه. خدا سخنشو برای خلائق رسونده، حرفشو رسونده. پس راه بندگی خدا منوط به این دوتاست، این دوتا میشه مهمتر. خب گفتیم که هر دو حجت خیلی جالبه، اولا همسو هم مؤید هم دیگه، که حالا بحث تفسیرشو نمیخوام بگم. بعد هم هر دو به یه جا میرسونن ما رو، هر دو به یه نقطه میرسونن، و اون یه نقطه همونیست که ما تو عرف خودمون فارسی و عربی بهش میگیم اخلاق، که ما معتقدیم این ریشه دینداری. یعنی اگر اخلاق نباشه اصلا دینداری شکل نمیگیره، اصلا این درخت دینداری رشد نمیکنه. که خب خیلی هم ساده میشه اینو اثبات کرد، خیلی ساده. من دو سه دقیقه عرض بکنم که این ادعا ممکنه واسه بعضیا یکم سنگین بیاد، ولی چیز عجیبی نیست، خیلی ساده است. ببینید اولین درس اخلاق که اتفاقا تو این دهم مصاحبتش کردیم، یه دو سه شبی روایات این رو مختصرا گفتگو کردیم، اون رذیله بزرگ، و شاید بدونیم بگیم بدترین رذیلتی که بشر میتونه بهش گرفتار بشه و غیر بشر حتی ابلیس لعین بهش گرفتار شد، استکبار، کبر. یعنی آدم زیر بار حق نره، کبر یعنی زیر بار حق نره. خب اولین حق خدای متعال، حق متعاله. پس کسی که زیر بار بندگی خدا نمیره، زیر بار ربوبیت رب متعال نمیره، این بسیار آدم مستکبریه، بسیار آدم بد اخلاقیه. اصلا بد اخلاق داری آدم همینه، چون بد اخلاق یعنی اون بدترین خلق و خو همین کبره دیگه. حال آدم به هم میخوره. این خیلی ساده بگم، یعنی شما اگه یه جایی بریم ببینی یه آدمی خیلی خودشو برتر از همه میشمره و خلاصه بس خودش شأن و شونه، هیچکی آدم حساب نکنه، همه بدشون میاد از این آدم، یه اون آدم نی زده میکنه آدمو. خب این کبر در مقابل خدا بده، در مقابل بنده خدا هم بده، وقت در مقابل خدا بدتره دیگه. پس کفر نسبت به خدا برخواسته چیه؟ برخواسته کبر دیگه. خیلی روشن، ببینید دو دقیقه بیشتر نشون. یعنی این که میگیم همه دین اخلاقه، پایه های دین ما مگه اعتقادات نی؟ مگه قبول ربوبیت رب، مگه قبول نبوت نبی، مگه قبول امامت امام نیست؟ پایه های این ستاست دیگه، توحید و نبوت امامه. خب قبول اینها یعنی این که انسان در برابر حق تسلیم باشه. کفر و شرک، شرک به خدا یعنی چی؟ یعنی انکار خدا، یعنی کبر در برابر خدا، یعنی این که من خدا رو شناختم و نمیخوام زیر بار برم. خب مرض همون کبر دیگه، اگه مرض کبر نباشه چرا زیر بار نره طرف؟ حق رو داره میبینه مثل آفتاب، چرا زیر بار نره؟ پس میخوام بگم از اون طرف خلق نیکو چیه؟ تواضع در مقابلی که خدا رو شناختی خب تسلیم میشی، پیغمبر رو شناختی به پیغمبری خب تسلیم میشی دیگه. اون وقت بنده خدا هم اگه دیدی حق باهاشی اونم تسلیم میشه. ببینید همه یه مقوله است، یعنی تواضع در برابر حق یه مفهوم واحد داره، مصادیق متعدد داره. تواضع در برابر حق، خدا شاهد شما رو این عرض من فکر کنیم امشب. ببینید اگه آدما تمام مشکلاتی که من تو جامعهمون با هم دیگه هم داریم سر همینه، در مقابل حق تواضع نداره، یعنی میخوایم بیشتر برای خودمون یه شأن و شأن قائلیم فراتر از حق، به حق قانع نیستیم. ببینید مشکل اینه. اگه دقت بکنین نوع آفات اخلاقی، رذایل اخلاقی همش به این برمیگرده. یعنی ما به تعبیر حالا یه کمی امروزی تر خودمون رو برتر از حق یه جاهایی میشموریم، جایی که حق با همون نیست، چون منم میگم حق با منه، خودم رو میدونم حق با من نیست. ممکنه من در مقابل زیر دستم خطا بکنم، اما چون زیر دست منه همیشه حق با منه. میدونی؟ مشکل اینه. ولی اگر بود آدم ها در مقابل حق خاضع باشن، باور کنید نوع مسائل حل میشد. یعنی اصلا ما مشکلی تو جامعه نداشتیم، مشکلی تو افراد با هم نداشتیم، دوز دیگه نبود، اصلا تمام مشکلات حل میشه. این خیلی مهمه. پس این که میگیم ریشه دین اخلاقه، خیلی ساده میشه این نکته رو متذکر شد. حتی اعتقاداتی هم که نجات ما و عاقبت به خیری ما منوط به اعتقاده، اونم رو پای اخلاقه. ما میتونیم بگیم منکرین خدا بد اخلاق ترین آدم ها، منکرین پیامبر بد اخلاق ترین آدم ها، منکرین ائمه لعنت برشون بد اخلاق ترین آدم ها. خب چه مرضی داری؟ شمر و عمر سعد لعین و این جونورای خبیثی که این روز آدم اسمشون رو میشنوه، اینا مشکلشون چی بوده؟ نمیشناختن حسین بن علی علیه السلام، نمیشناختن حق و کدومشون نمیشناختن. اگه از من و شما بیشتر نمیشناختن، کمتر نبوده شناختشون. زندگی میکرد عمر سعد لعین با امام حسین علیه السلام، از بچگی میدید حضرت، ندیده بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبوسید امام حسین علیه السلام از هم خردسالی، همه بدنشون نمیدید، کور بود، نمیخواست حق رو قبول بکنه. همه مشکل اینه که حق رو نمیخواست قبول کنه. وقت آدم میفته به خود فریبی. یه مواردی که آدم زیر بار حق نره، کم کم هم بر خودش هم مشتبه میشه آدم. اینه میگه آفات اخلاقیه. یعنی آدم وقتی که دوروریاش مثلا دروغ به آدم بگن، دوروریا به آدم دروغ بگن، خیلی آدمو گنده بکنن، کم کم آدم فهم کنه خبریه، فهم کنه یه کسیه، و بعد به خود فریبی میافته. اینم مال کبره، من اینه که آدم خودشو بزرگتر شمرده، بعد فریب مریداشو خورده، فریب متملقینو خورده، فریب چابلوسا رو خورده. ببینه خیلی ساده میشه نشون داد که ریشه دینداری خوش اخلاقیه و ریشه بیدینی بد اخلاقیه. خب بعد عرض کردیم که ما اینجا میخوایم در واقع بحثش از همه اول بحث معرفت نعمت که گفتیم لا یعرف نعمت الا شاکر. بعد گفتیم حالا این دو تا حجت خدا هر دو به یه نقطه میرسونن و اون اخلاق. حالا میخوایم اخلاق رو بشناسیم. بد اخلاقی چیه؟ بد اخلاقی همون کفره. خوش اخلاقی شکره، بد اخلاقی کفره. یعنی آدمی که در برابر نعمتهایی که خدا بهش داده شاکر باشه، بد اخلاق در نمیاد از آن. ولی کفر که نقطه مقابل شکره، اونه که آدمو خلاصه به بیدینی میکشونه. لذا اون روایت شریف رو مطرح کردیم که اصول الکفر ثلاثه. ریشه های کفر سه چیز. اولیش همین کبری که داشتیم میگفتیم، دومیش حسد، سومیش هم حرص. اینو شبای گذاشتیم رو باز کردیم، الان دارم خیلی مختصر عرض میکنم. و اینها بچه مشترک دارن با هم دیگه. بچه مشترکشون رو خیلی آدم خوب میتونه بیابد که در حقیقت اون کسی که به حق خودش راضی نیست، اونی که به حق خودش راضی نیست و زیر بار حق نمیخواد بره، از یه طرف متکبر میشه، از یه طرف حسود میشه. چون حسود یعنی کی؟ یعنی کسی که چشم نداره نعمتی رو ببینه دیگری داره و اون نداره. خب اگه به حق راضی، خب تو نداری دیگه. وقتی خدا به تو نداده، گفتیم نقطه مقابل حسد اقرار بالفضل لأهله، نسبت به اون کسی که فضیلتی داره که تو نداری، برتری داره که تو نداری، اقرار کن. این خیلی شیرین میکنه آدم. آدم حسود دائم در رنج، مش ناراحته، خودش هم در عذابه. که گاهی فارسی میگن، حالا تعبیر عربی رو میخونم ولی فارسی معنی میکنه، الحسود و لایحسود میگه، یعنی هیچ موقع در راحتی نیست آدم حسود، همش در رنج. و همچنین آدم حریص، آدم حریص هم به حق خودش راضی نیست. ببینید خلاصه بگم، این سه تا رذیلت اخلاقی بچه مشترکشون اینه که آدم نمیخواد بنده باشه. بنده یعنی چیزی از خودش نداره، یعنی هرچی خدا داشته. اگه من بندم، باید همون دوزاری که ببینید، یه گدا حالا دوزاری که دیگه الان اسمشون نمیشه بود، الان باید بگیم مثلا 500 تومن، بگیم 1000 تومن بزنن کف دستش، گداست میگه. به اصطلاح طلبکار که نیستش که. اگه این گدا شکر بکنه به اون کسی که بهش تصدق کرده، شکر بکنه. این همه میگن به چه آدم با معرفتیه، چه آدم با اخلاقیه، چه گدای خوبیه. اگه این گدای طلبکار باشه، بعد شما بهش مثلا کمک میکنین، وقت تندی هم میکنه با شما، به جای اینکه دعاتون بکنه خدا خیرت بده، خدا برکتت بده، خدا حفظ کنه تو رو واسه بچه‌ها. بعضی گداها این دعا میکنه، آدم سر شوق میاد که ببخشه. بعضی گداها ممکنه بد اخلاق باشن. من یه موقع یادم به سر خودم پیش اومد، سر چهار را مخصوصی چرا قرمز بود، یه چیشه رو دادیم، ما یه چیزی پلو خورد برکم دادیم، پرد کرد طرف تو ماشین، گفتیم باسه خودت خوبه، گفتم خیلی ممنون. خب حالا آدم گرفته میشه. حالا ما در مقابل خدا گداییم دیگه، چیزی نداریم که، هر چی بذارم کف دستمون، بعد میگم خدا شکره، بعد میگم دست درد نکنه. خلاصه دین همینه دیگه، خلاصه دین یعنی بندگی در مقابل خدا. خب آدمی که متکبره، این روحی بندگی رو نداره، یعنی به حد خودش راضی نیست، چون متکبر میخواد بیشتر از اونی که داره خودشو نشون بده. میدونید کبریایت فقط شایسته خداست. به اصطلاح چرا میگن متکبر؟ چرا نمیگن کبیر؟ اینو دقت کنی، کبیر فقط خداست، بقیه همه صغیرن. خب بعد حالا علت این که به این صفت رذیله میگن تکبر همینه، یعنی خود رو بزرگ نشون دادن. آخه ما چیزی نیستیم که، هر چقدر هم گندمون بکنن عروسک خیلی شب بازی، یعنی دارن اینجوری اداره مون میکنن. یه لحظه خدا ما رو ول کنه، تق با سر میخونه زمین. هم شاهش هم همینجوره، شاه ها پادشاه ها که قدیم بودن، یهو در عرض یک چشم بر هم زدن همه چی از بین میره. پس در واقع بندگی یعنی این که من به اون چه که خدا به هم داده راضیم، میگم خدای شکرت، خدای شکرت، این نمازم میخونم که شکرمو اعلام کنم، واجباتم انجام بدم که شکرمو انجام بدم. اما اگه راضی نباشم به اون قسمتی که خدا واسم قرار داده، به اون بهره که خدا واسم قرار داده، میشم متکبر، یعنی خود رو بزرگتر از اونی که هستم میخوام بدونم. مشکل آدم همینه، مشکل ابلیس لعینم همین بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین. اول معصیت در روایت داریم، اول معصیتی که خدا باهاش نافرمانی شد کبر بود، و اون این بود که زیربار آدم نرفت، خودشو برتر از آدم دونست، ابلیس لعین. تو قرآن داستانش هست، سوره اعراف و اینا. حسد و حرص هم برادر همینه، اونم باز آدم به حد خودش راضی نیست. حسود یعنی کسی که خب بابا، خب تو نداری دیگه، خب قبول کن که نداری اونی که اون داره، چرا نمیتونی به او ببینی؟ خدا به تو نداده، به او داده، یه چیزی ممکنه به تو بده به او نداده باشه، پس حسادت چرا؟ پس ببینید این ستا که گفتن اصول الکفر واقعا وجدانی آدم ها، و چه مشترکش اینه که اگه کسی به اون بنده بودنش، به گدا بودنش، به اصطلاح هیچی نداشتنش، به صفر بودنش اگه راضی نشه، آدم گرفتار این سه تا ریشه رذیلت اخلاقی میشه. خب نقطه مقابلش هم گفتیم، نقطه مقابل کبر تواضع، نقطه مقابل حسد اقرار به فضیلت برای کسی است که فضیلت داره و نقطه مقابل حرص هم قناعت، که اینا وجه مشترکشون همون است که من خدای به اونی که دادی راضیم، رضا به قضا الهی که روح بندگی است. گفتیم خدا از بنده راضی میشه که به اون چی که خدا بهش داده راضی باشه. این ها درسه واقعا توحید ها، یعنی توحید همین هاست، توحید واقعی همین هاست. خب به نظرم دیگه یه مروری کردیم، توی مرور البته یه مقداری مسئله رو بیشتر باز کردیم، انشالله ادامه شو من میگذارم برای فردا شب. یه صلوات عنایت بفرمایید. یا الله سلام علیکم. عرض به خدمتتون، اینی که میخوام برای شما بخونم مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهار آوردن، داستان واقعا از طرفی میتونیم بگیم جالبه، از طرفی دردناکه، مال همین دیروز و دیشب و حتی اکثر امروزه، واسه همین من انتخاب کردم. لما استشهد الحسین علیه السلام بقی فی کربلا سریعا، وقتی به شهادت رسید ابا عبدالله علیه السلام، تو این بیابان تف کربلا روی زمین افتاد، خدا نعنت کنه سر مطهر رو همون روز همون عصر عاشورا فرستادن برای اون ابن مرجانه خبیث لعین، بدن مبارک روی زمین بود و دمه علی الارض مسفوحا، خون مطهر سید شهدا رو زمین بود. اذا به طائر ابیض، حالا زیادم عربی نخونم، یک پرنده سفیدی آمد، این بالهاشو مالید به خون سید شهدا و حرکت کرد، در حالی که این خون ازش از بالش قطراتی میچکید، رفت پرواز کرد، اومد از بیابان کربلا پرواز کرد، یه پرنده هایی رو دید تحت از ظلال، دید اینا زیر سایه روی اون شاخه های درخت ها نشستن و مشغول خوردن دانه و علف و آب. بهشون گفتش که این تیر، این پرندهی که متلطخ به دمش بود، به دم سید شهدا بود، یا ویلکم، وای به حال شما، تشتغلون بالملاهی و ذکر دنیا، مشغول سرگرمی و دنیا هستین، بل حسین فی ارض کربلا فی هذا الحر، در حالی که ابی عبدالله تو سرزمین کربلا تو این گرمای داغ هوا، ملقن علی الرمضاء تو بیابون افتاده، ظام و مذبوح تشنه سر بریده و دمه مسفوح و خونش تو زمین جاری شده، این پرنده ها به خودشون اومدن، مطلع شدن، نمیدونستم، همه شون راهی کربلا شدن، راهی گودال قتلگاه شدن. رأو سیدنا الحسین علیه السلام ملقن فی الارض، دیدن آقا ابی عبدالله رو زمین افتادن، جثتن بلا رأس ولا غسل ولا کفن، بدن بی سر و بدون قصد و بدون کفن، یه نسیمی هم میوزید، ماه مهر بود، بدن او مرذوب، بدنش له شده بود، زوار و وحوشون قفا، این حیوانات اومده بودن ظاهر ابی عبدالله بود، ظاهر این بدن بودن، صدای ندبه می آمد، اینا مال اون اجنه بودن که اونجا جمع شده بودن و عزاداری می کردن. اینها وقتی دیدن تسایح، نه سیه زدن، این پرنده ها با اون صدای خودشون و شروع کردن به گریستن و ناله زدن و این بالهاشون رو مالیدن به خونهای ابا عبدالله علیه السلام و هر کدومشون پرواز کردن به سوی اون سرزمین خودشون و اینها خبر می آوردن از قتل ابی عبدالله حسین و یکی از این پرنده ها قصد مدینه رسولو کرد، جا ایو رفرف به مدینه رسید، همچون بال 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 می زد و دمو یتقاطر من اجنحته، خون از بالهاش میچکید، رفت دور قبر سیدنا رسول الله، دور قبر پیامبر تو مدینه، شروع کرد اونجا با همون نوحه خودش، با همون صدای خودش، الا قتل الحسین به کربلا، حسین در کربلا به شهادت رسید، ذبح الحسین به کربلا. اینا رو انسان ها نمی فهمیدن چی میگه، اما پرنده های مدینه فهمیدن چی میگه. همشون جمع شدن، یه مجلس عزاداری درست شد. هم یبکون علیه و ینوحون، میگریستن، نوح میخوندن. اهل مدینه دیدن چه خبره، پرنده ها چرا دارن نوح میخونن، اومدن دیدن تو همه این پرهاشون قطرات خون رو دیدن، نفهمیدن قصه چیه. اون موقع متوجه نشدن، تو مدتی گذشت، تازه خبر شهادت ابی عبدالله رو شنیدن، اون موقع فهمیدن که این پرنده ها قاصد بودن و قاصد شهادت ابی عبدالله بودن. یک کلمه از امام سجاد عرض بکنم، حاج آقای چینی خدا حفظشون کنه تشریف دارن، فیض خواهند داد، منهال ابن عمره میگه توی بازار دمشق بودیم، چشمم به علی ابن حسین علیه السلام افتاد که به عصا تکیه داده بودند، و رجلاه که انهما قصبتا، پاهاشون از این شطور آویزون بود، مثل دو تا دونه نی بود، اینجور لاغر و نازک شده بود، و دم و یسین و من ساقه، خونجاری بود از دو تا ساق پای حضرت، و صفرت و زردی توی بدن حضرت همینجور مشاهده می شد، خنقت ابره، عشق راه گلوم بند آورد. گفتم کیف اصبح یا ابن رسول الله، حال شما چطور؟ فرمود حضرت بکا گریستن، فرمودن کیف حال و من اصبح اسیرا لیزید ابن معاویه، کسی که اسیر یزید باشه چه حالی میتونه داشته باشه. و زنها و بچه ها تا الان نسیر شدن، نسیراب شدن، و نه سرهاشون و حجابهاشون اونجوری که میخوان پوشیده شده، نائحات لیل و نهار، شب و روز نوحه میکنن، نحنو یا منحال که مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، ما شدیم مثل بنی اسرائیل در آل فرعون، که یذبحون ابناءهم، پسرهاشون رو سر میبریدن، و یستحیون نساءهم، زنهاشون رو زنده نگه میداشتن، به عنوان اسیر تو شهر را میچرخوندن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور حجه، صلواتی نهد.